و دیوار. با جرمگیر دوستی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
شب بر شما خوش. ساعت 19 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده و وقت اون فرا رسیده تا شنوندگی از سرمایه تا تولید باشید.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه از سرمایه تا تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما بزرگواران و شنونده های محترم میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و از طریق سامانه پیامکی ما 30367 یا تلفن 2265-2525 از این راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشین و نظرتون راجع به این برنامه یا موضوعاتی که علاقه من هستین در برنامه های مختلف بهش پرداخته بشه با ما همراهی بفرمایین و به ما اعلام کنین. دوستان عزیز، در هر برنامه تلاش میکنیم ظرفیت های تولید رو در بخش‌های مختلف اقتصادی در شهرهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم و این ظرفیت‌ها رو به شما شنوندگان محترم بشناسونیم و سعی می‌کنیم طوری باشه که شما بتونین ازش استفاده بکنید. چه کسانی که از سرمایه‌های خرد و کوچک برخوردارن و نمی‌دونن پولشون رو چیکار بکنن، چه کسانی که سرمایه‌های بزرگتری دارن و می‌خوان این سرمایه‌ها رو در یک بخش تولیدی به کار بگیرن اما نمی‌دونن اون بخش چی باشه که ضرر نکنن و پاسخدهی خوبی داشته باشه اون سرمایه گذاریشون و کمک بکنه به اقتصاد. دوستان، ما در این برنامه سعی میکنیم این ظرفیت ها رو وقتی به شما معرفی کردیم از کارشناسان و مهمانان محترمی که در برنامه هستن خواهش بکنیم که این ظرفیت رو با توجه به اشتغالی که ایجاد میکنه و با توجه به این که چه چالش هایی ممکنه در پیش پای تولید کننده باشه به شما معرفی بکنیم و در انتهای برنامه از کارشناس و مهمان برنامه خواهش میکنیم راهکارهایی رو که به نظرشون میاد اونها رو هم معرفی بکنن و جزء تولید کننده های فعال بخش های اقتصادی و کسانی باشن که میتونن چرخش اقتصادی رو بهتر برای کشور ایجاد بکنن. اما یکی از موضوعاتی که ما در دستور کار برنامه داشتیم و میخواییم راجبش صحبت بکنیم و موضوع بسیار زیبا و جذابی هست، بحث فرش ایرانی است. فرش ایرانی وقتی ما مطرح میکنیم به ذهن همه میرسه که خب فرش دستباف ایرانی که دارای قدمت بسیار زیادی هست، در دنیا شناخته شده است، صادرات بسیار زیادی ما به کشورهای مختلف از گذشته های دور داشتیم و این دستمایه فرهنگی و هنری ایرانی ها شاید در ساختمان های بسیار مهم دنیا الان داره میدرخشه. اما فقط فرش دستباف نیست، ما از فرش های ماشینی هم که تولید میکنیم صادراتی داریم که این صادرات هم میتونه به ارزآوری برای کشور کمک بکنه. چطور ما میتونیم این رو توسعه بدیم؟ چون کشورهایی هستن مثل کشور چین که اومدن طرح‌های ما رو کپی کردن و فرش‌های ما رو تولید کردن و به کشورهای مختلف صادر میکنن و تلاش میکنن تا بازار صادراتی ما رو بگیرن. اما با یک نوآوری در این بخش ما میتونیم یک چرخشی به سمت خودمون ایجاد بکنیم که شاید زمان میبره تا اونها بتونن مجدد کپی کاری کنن از کارهای ما، الگو برداری بکنن و این رو در کشورهای دیگه صادر بکنن به کشورهای دیگه و به هر حال یک رقیب برای ما باشن. برای این موضوع دعوت کردیم از سرکار خانم سپیده صاحب دل، طراح و تولید کننده فرش مدرن در ایران، که به استودیوی ما بیان و در مورد این صنعت و این تولید برای ما و شما توضیح بدن که حتما مورد توجه شما عزیزان قرار خواهد گرفت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم سایه.
سلام خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونیم از اینکه وقت دادین به ما و در استودیو حاضر شدین. موضوعی که بنا به هماهنگی با شما اعلام کردیم برای دوستان، تولید فرش مدرن هست. در ابتدا از شما خواهش می‌کنم در مورد این تولید برای ما توضیح بدین. مدرن بودن این فرش شامل چه بخشایی میشه، چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره؟ حالا بعدا من سوالات دیگری رو خدمتون عرض کنم.
خدمت دوستان عرض کنم که بنده سبیل صاحب دل هستم، نقاش و طراح فرش در سبکی نوین و مدرن.
بله.
و همچنین تولید کننده محصولات مختلف دکوراتیو و هنری.
بله.
من میخوام درباره فرش ها الان صحبت کنم. ما تنوع فرش های بسیار زیادی در فرش های ماشینی داریم.
بله.
که اولش من براتون میخوام فرش های اقتصادی رو بگم، فرش های که بهش میگیم فرش مخملی یا فرشینه.
بله.
که بسیار مناسبن برای فضاهای مختلف و اقتصادی بودنشون کاملا مشخصه. خب هر کسی تو این وضعیت اقتصادی شاید بودجهشو نداشته باشه که خیلی از فرشای لوکس رو بخره.
بله.
و ما اومدیم، ما و همکاران بخشی رو باز کردیم برای عموم که زیبایی خونه‌شون رو میتونن داشته باشن با کالایی که گارانتی داره.
بله.
اصالت استفاده، شستشو و میتونه براشون دائمی باشه و بسیار کاربردی.
بله.
که این فرشه حالا استپ داره، روی مخمل 90000 گرم و تولیدشون اصولا یک هفته ای انجام میشه.
بله.
با طرحهای دلخواه، چه طرحهای اصیل ایرانی.
بله.
میتونه داشته باشه، چه طرحهای شخصی خودم و هنرمندان. که این اولین کاریه که از سال پیش که شروع کردم بسیار بیشتر برامون پرفروش بوده، چون خیلی باعث خوشحالی آدما میشد، چون میدیدن بودجه ندارن ولی همه زیبایی رو دوست دارن.
بله.
و این اولین خدمتی که ما تونستیم به قشرهای مختلف جامعه و قشر معمولی و حتی زیر معمولی بکنیم که بودجهشون رو داشته باشن که خانهشون رو زیبا کنن با محصولات کاربردی.
بله.
محصولات دیگه‌ای داریم که با کارخانه‌های مختلفی ما کار می‌کنیم که همه کالاها حداقل 60 ماه گارانتی رو دارن، ضمانت و اصالت شستشو و اینکه بگن ماشینیه، حتی استفادهشون خیال جمع‌تر از فرش‌های شاید دست بافته، چون خیالتون راحته برای استفاده. خیلی به زبان ساده بگم، اصولا تمام محصولاتی تولید می‌کنیم یک هفته ای کاری تحویل مشتری میشه. خب این فکر میکنم که همه بدونن که همچین چیزی که من و تیمم داریم اصلا وجود نداره. گاهی اوقات میتونیم طرح‌های مشتری رو شخص سازی کنیم، یعنی کاری که دارم الان دربارش صحبت میکنم ثمره سالها زحمت، سالها جلسه، کلی هزینه کردن برای تولید با کارخونه های مختلف بزرگ ایران که طرح ها چجوری، اول با طرح های خودم من همیشه کار کردم دیگه، که رنگ ها چجوری در میاد، بعد اون فرش رو آوردیم استفاده کردیم، فروخته شده، صادر شده، این که مشتری ها راضی بودن، تمام اینها تست شده که من الان بیام با خیال راحت جلوی شما و مردم صحبت کنم که ما کالایی داریم که بسیار مناسب و کاربردی در قیمت‌های مختلف با طرح‌های دلخواهی که هر کسی نمیتونه هر جایی داشته باشه. همینطور آثار هنری خودم که شبیهشونو میتونم بگم هیچکی هیچ جا ندیده و اینو همیشه همه اساتید هنر و همکارانم در عرصه فرش تاییدشو میکنن.
باز هم با شما خواهیم بود در بخش دیگری از برنامه از سرمایه تا تولید و توضیحات بیشتر شما رو خواهیم شنید.
اولین دستگاه تولید فرش ماشینی در اروپا اختراع شد. با انقلاب صنعتی خیلی از صنایع شروع به حرکت به سمت صنعتی شدن کردند و تولیدات خودشون رو ماشینی کردند. این کار باعث می‌شد که قیمت محصولات تا جایی ممکن پایین بیاد و سود شرکت‌ها از تولیداتشون بالاتر بره. طولی نکشید و در سال 1928 اولین دستگاه بافت فرش ماشینی با اتکا به قدرت بخار در آمریکا اختراع شد. البته اکثر این دستگاه‌ها در صنعت بافت فرش انگلستان به کار گرفته شد. در حقیقت قدرت استعماری انگلیس در سراسر جهان و قدرت ابداعی آمریکا باعث شد که استفاده از فرش‌های ماشینی در جهان همه‌گیر بشه. اولین هدف تولید فرش‌های ماشینی در اروپا کاهش قیمت فرش بود، چرا که عمده فرش مورد استفاده در کشورهای اروپایی از کشورهای خاورمیانه وارد می‌شد و در واقع قصد کشورهای اروپایی خارج کردن انحصار تولید فرش از دست کشورهای خاورمیانه بود. با اینکه طرح‌های اولیه استفاده شده بر روی فرش‌های ماشینی پیچیدگی طرح‌های فرش دست بافت رو نداشت، باز هم نمی‌شد به راحتی از زیبایی اونها چشم پوشی کرد. اما اولین فرش ماشینی در ایران در دهه 50 در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان بافته و وارد بازار ایران شد. مردم ایران از فرش ماشینی بسیار استقبال کردند. فرشی که تولید میشد بسیار شبیه فرش دست بافت بود. مخصوصا نوع پشم به کار برده در اون بسیار عالی بود و به دلیل اینکه جز اولین فرش های ماشینی در ایران بود، به نسبت قیمت بالایی هم داشت. و بعد از اون بود که شرکت های یکی پس از دیگری شروع به تولید فرش دست بافت در ایران کردند.
کار فکر کنم بسیار جدیدی باشه در کشور ما. خیلی خوبه این نگاه رو ما داشته باشیم که متناسب با تغییرات روز کشور و دنیا بتونیم تولیداتمون رو به روز بکنیم، چرا که نسل‌های گذشته از یه سری طرح‌های بسیار ثابت و کلیشه‌ای استفاده می‌کردن برای تولید فرش که شاید نسل‌های جوان اصلا دیگه اونها رو نپسندن، شاید نه و حتماً اونها رو نمی‌پسندن، و ما به خاطر میاریم که از بچگیمون تا به الان اون فرش‌ها رو تو خونه مثلا مادر پدرمون دیدیم. حالا یه خورده ممکنه که رنگ‌آمیزی‌های جدیدتری رو در سال‌های بعد بهش اضافه کردن و ما از اونها استفاده کردیم و مورد استقبال قرار گرفتیم. اما طرح‌ها همجور که شما اشاره فرمودین، شاید طرح‌ها خیلی طرح‌های نوینی نبوده. و نگاه دنیا به طرح‌های جدید واقعا نگاه دیگه‌ایه. من در مورد کارهای شما یه نگاهی کردم به کارهاتون و دیدم واقعا یه کارهایی غیر از اون چیزی بوده که تا به حال در زمینه فرش کار شده. چی شد که به این نقطه رسیدین که بیان یه طرح جدید برای این موضوع داشته باشین؟ یعنی یه تلفیق هنرهای مختلف رو شما داشتین. شما گفتین نقاش هستین، طراح هستین و الان دارین این کار رو روی فرش پیاده میکنین.
بله. خیلی ممنون، به نکته خوبی اشاره کردید که یادم باشه اول اینو بگم. چیزی که ما همیشه در صفحه ها اینو انجام میدیم و میگیم اینه که طراحی هایی که بوده همیشه برای قشر دیگری بوده، برای سنین بالاتر. ما هیچ کسی رو نداریم در این صنعت که بخواد برای قشر نوجوان و جوان طرحهای خاصی داشته باشن. خب سلیقه ها فرق کرده و ما اینو داریم. این شعار من هست که اینجا برای تمام سلیقه ها هست و از جمله مشخصا برای نوجوانان و جوانان طرحهایی داریم که به سلایقشون میخوره و در مواد اولیه مختلف براشون تولید میشه. این چی شد که من به اینجا رسیدم که این طراحی های هو در من شکل گرفت؟ راستش اصلا فکرشم نمیکردم که چی شد به این اصلا به فرش وارد شدم. ولی یه روزی داشتم با همکاران فرشی در جلسه ای صحبت میکردم که یهو شد که از من این سوال رو پرسیدن که گفتم من هم مثل جوانان دیگه وقتی بچه بودم همیشه به گلهای قالی نگاه میکردم و توشون راه میرفتم و راستش حفظ بودمشون. یه خورده از این توهینی نباشه، یه خورده از این تکراری بودنه شاید خسته میشدم، دوست داشتم یه چیز انگار اون توی من نهادینه شد و یه هایی به صورت فعل بداهه بدون این که پیش نیازی باشه. این کاری که من میکنم اصلا، حتی من عضو انجمن فرش تهران هم هستم و به من حتی میگفتن که آموزش بده این سبک تو، چون میگفتم من چه آموزشی بدم این سبک از
معنویات خودم
از معنویات اومده، اصلا چیزی نیست که یه فعل بداهه انجام میشه بر حسب یک اتفاق، چون و من دست رو رها میکنم و میکشم و یه هوی دنیاهایی خلق میشه که خودم آخرش میفهمم که چی شده. و خب تا الان هر کسی که منو شناخته مورد علاقش بوده این کار و همیشه هلی. گفتن که آینده جالبی داره و میتونه که ساختار شکنی جالبی. ما نیومدیم جای بزرگان ایرانو بگیریم، اصلا هر کسی به نظر من میتونه جایی برای خودش در صنعت تولید باز کنه. و من هم برای طرفداران خودم و قشر هنرمند که میخوام بهشون کمک کنم که هر کی دوست داشت این کار منو انجام بده، حتی فرش نقاشی فرشی بود که من آوردم. این اصولا همیشه فرش باید یه چارچوبی داشت و من فرشی که واقعا نقاشی رو تولید کردم و مردم استفاده میکنم و واقعا زیبایی خاص خودشو داره. همه محصولات هنری و صنایع دستی زیبایی خاص خودشونو دارن. ما هم اینجا میتونیم برای خودمون جایگاهی باز کنیم با تیم‌های تولیدی که داریم و همینطور افرادی که علاقه دارن و همینطور هنرمندایی که دوست دارن مثل من در این راه وارد بشن و از توانایی‌هایی که من و تیم‌های تولید داریم استفاده بکنن.
خیلی متشکرم خانم صاحب دل که این توضیحات رو دادین. به هر حال موضوع بسیار جالبی است و موضوع بسیار شاید جدیدی باشه در بافت فرش‌های ماشینی و یک تحولی رو ایجاد بکنه. ما در برنامه از سرمایه تا تولید داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم که سرمایه ها بیاد به سمت تولیدی که بازار خودش رو چه در داخل چه در خارج بتونه داشته باشه و کسانی که وارد این حوزه میشن و شاید الان خیلی از کسانی که صدای شما رو میشنون به این فکر میکنن من تولید کننده فرش هستم ولی همیشه همون نقش هایی که در گذشته وجود داشته رو دارم تولید میکنم، الان برم یه کار دیگه ای بکنم، یه کاری که در دنیا یک نگاه دیگه ای بهش میشه و بتونه اون بازار خاص خودش رو پیدا بکنه و من بتونم ارز برای کشور وارد بکنم، که این الان توی این برهه اقتصادی برای ما بسیار مسئله مهمی است. خیلی خوبه که شما یه کار نو کردین و امیدواریم همه جوانای ما به سمتی برن که دنبال کارهای تکراری نباشن، بگم مثلا فلانی داره فلان کار رو میکنه درآمد خوبی داره، خب منم میتونم این کار رو بکنم، که این اصلا یک نگاه اشتباهیه. شاید اون حاصل سالها تجربه باشه که تجربه‌ای که ممکنه مثلا خانوادگی از نسل به نسل منتقل شده و اون فرد تونسته اون جایگاه خوب رو برای خودش پیدا بکنه. بنابراین برای ورود به هر کاری اون طرح توجیه اقتصادی و استفاده از کارشناسان و متخصصان اون زمینه کمک میکنه که ما سرمایه هامون هدر نره. باز هم با شما خواهیم بود در بخش دیگری از برنامه از سرمایه تا تولید و توضیحات بیشتر شما رو خواهیم شنید.
تحریم هایی که برداشته بشه برای کل صنعت کشور خوبه، برای کل اقتصاد کشور خوبه، مختص یه فرش ماشینی نیست، برای کل اقتصاد خوبه. شما هر قدمی رو که بخواید برداری تو کشورهایی که اروپایی هستن تحت سیطره آمریکا هستن، میبینی که خودشون گره زدن با تحریم و باهات همکاری نمی‌کنن. حتی کالایی رو که مجازم هستش باهات همکاری نمی‌کنن، چون از طریق بانک باید انجام بشه اون واریزی، و واریزی از طریق بانک موجود نداره. در رابطه با صنعت خودمون عرض بکنم، صنعت بسیار بسیار خوبی میتونه برای اقتصاد کشور باشه، درآمدزا باشه از نظر ارزی، ولی احتیاج به حمایت دولت داره. در رابطه با گرفتن مالیات، قوانین عادلانه ای نیست و عادلانه وضع نشده، روی این حساب باید قانون جدید بشه و بیان از خود صنعتگرا، از خود تاجرها، از خود بازاریها هم نظر بخوان. بهترین راهکار رو جامعه صنعت و تجار و بازرگانان و بازاریان میتونن به دولت بدن. کسان که الان دارن تولید میکنن واقعا عاشق تولیدن و میگن که کارگری که داره کار میکنه، ما یک مسئولیتی داریم در قبال این کارگرها.
خب برمیگردیم به استودیو و گفتگومون رو ادامه میدیم با سرکا خانم سپیده صاحب دل که تولید کننده فرش هستن، فرش ماشینی و طرحهای جدیدی که برها توضیح دادن از کجا به اینجا رسیدن و چطور شد که وارد این کار شدن و دارن این کار رو انجام میدن. میتونم خانم صاحب دل از شما سوال بکنم که چقدر بازگشت سرمایه شما در این کار خوب بوده؟
ببینید، من به عنوان حالا کارآفرینی که بعضیا اینجوری ازم یاد میکنن و میگن اول راهم، در اول راه همچنان فکر کنید، من همیشه میگم که در حالی که در حال تمرینم ما درآمدم داریم. و یعنی افراد مختلف وقتی یه شغلی رو شروع میکنن سالها ازش میگذره تا سرمایه کلانی که گذاشتن برداشت کنن. من هرگز برام اینطوری نشده که سرمایه کلانی بذارم وایسم بردارم، همون اول با دست خالی از روزهای اول من درآمد خودم رو داشتم. ولی به اون که بخوام بگم که ببینید این تیمی که الان دارم بهتون میگم جمع شده، من از سال 98 در تلاش و کوشش فراوان برای عرصه تولید فرش‌های مدرن هستم.
بله.
و میتونم بگم که حتی هر سال میگم امسال و امسال میتونم بگم باز هم الان، حتی از مهر به بعد تیم ما هم پخته تر میشه، گسترده تر میشه، فکر من بزرگتر میشه، ایده ها بازتر میشه و همیشه میگم انگار هر روز که میگذره انگار تازه قراره بهتر شروع بشه، تازه قراره اون جرقه درست و بزرگ زده بشه، انگار من در حال آموزش هستم و این آموزش همچنان ادامه داره تا به گلش برسه و تا بقیه آدمایی که ما رو میشناسن. ببین همونجور که گفتید خیلی از کارخونه ها که با من کار میکنن خیلی به من احترام میذارن، کارهامو دوست دارن، میگن که تو جایگاه خودتو خواهی داشت، ولی حاضر به ساختار شکنی نیستن. بیشتر ترجیح میدن کارهایی که بازاریه رو استفاده بکنن. بله. به خاطر اینکه هر کسی حق داره بازار خودشون داشته باشه و من دارم کار سختتری انجام میدم.
درست.
برای اینکه بازار هدف خودت و همینطور صادراتو پیدا بکنی که بتونی که خیلی موفق‌تر باشی. و من اصلا هدفم اینه که همین این ساختار شکنی در طراحی فرش و تولیدش رو جهانی بکنم. البته کشورهای خارجی ساختار شکنی هایی میکنن که فرش نقاشی طرح‌های خاص و عجیب تر جوان پسندانه تر.
بله.
ولی در ایران خودمون بسیار بسیار این قضیه وجود فعلا نداره و اونایی که میدونن منو میشناسن پیشتاز هستم در این عرصه. بله. دیگه سالهای در حال تراشم که نگاه مردم رو عوض کنم.
بله.
جا بندازم براشون که میتونید یه نگاه دیگه هم داشته باشید و وقتی که کسی که میاد میبینه محصولات ما رو واقعا رضایت رو وقتی به ما میگن میبینیم که دیدید که میشه جور دیگه ای به زندگی نگاه کرد. میشه برای جوونها، تازه عروسها، نوجوونها، اتاقای زیباشون، خونهای زیباشون چیزای جدیدتری به ارمغان آورد که خود رنگ چاشنی زندگی بشه.
بله.
اینقدر رنگ های تکراری یا خونسا استفاده نکنیم. و وقتی که مردم که از محصولات هم استفاده میکنن میگن ما لذت میبریم، مثلا هر روز داریم روی اثر هنری تو مثلا نگاه میکنیم، راه میریم، یه احساس خوبی برامون داره. فکر میکنم که میتونم اجازه بگم که معدود هنرمندی هستم که به عنوان یک نقاش اومده اثر هنریشو در اختیار مردم با قیمتهای بسیار عالی گذاشته. با اینکه اثرای من در فضای بین‌المللی به قیمت دلاری فروش رفته بارها با قیمت‌های خوب، ولی من همون فایل رو برای مردمم با قیمت‌های بسیار پایین بدون اینکه نگاهی به اینکه من یک هنرمند هم هستم داشته باشم ارائه دادم. با اینکه خیلی از همکاران گفتن که به نظر ما بهتره که شما قیمت‌هاتو هنری حساب بکنید.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما. واقعا خوبه که به قول شما آدم یک نگاه دیگه‌ای به کارش بکنه، یه بازنگری همیشه در کارهاش داشته باشه، شاید به راه‌های جدیدتری برسه که اون راه‌ها اصلا راه‌های بزرگتری رو برای آدم باز بکنه و از اون بن‌بست همیشگی که داره درش در جا میزنه بیرون بیاد و بتونه یه کار جدید بکنه که خیلی هم ممکنه نتایج بسیار خوبی براش داشته باشه. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که همچنان همراه ما هستین و برنامه از سرمایه تا تولید رو میشنوین. امیدوارم شما هم به عنوان کسی که حالا یه سرمایه‌ای برای خودتون دارین و به دنبال سرمایه گذاری هستین به این برسین که انشالله یه کار بسیار جدید، نو و پربازدهی رو آغاز کنین.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده
شد. بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه حل سلسله برقی کشور.
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارت ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، پروژه های زیر ساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
ما در زنجیره ارزش تولید محصولات نساجی یه بخش داریم که مربوط میشه به چاپ و تکمیل پارچه. اونجا برای انجام چاپ بر روی پارچه‌های مختلف نیاز دارن که یک شابلون‌هایی رو که اینها به صورت خامه در خط قرار بدن. کاری که این شابلون‌ها میکنه اینه که اون طرحی که شما مد نظرتونه روی پارچه قرار بگیره، ابتدا روی این شابلون‌ها عکاسی میشه. ممکنه مثلا برای طراحی یک پارچه و تولید پارچه با یک تر و چند رنگ چندین شابلون خام استفاده بشه و روی اونها عکاسی های مختلف صورت بگیره. این شابلون ها کاملا وارداتی بود و عرض زیادی بابت واردات این شابلون ها به تولید کننده ها تحمیل می شد. از یه طرف دیگه این شابلون ها فقط قابلیت یک بار عکاسی داشت و بعد هر بار که اون طرح زده می شد تولید کننده ها مجبور بودن که این شابلون ها رو در انبار کنن و علاوه بر هزینه انبارداری آسیب های زیادی به این شابلون ها وارد شد، چون عملا به دلیل اینکه نیکل در اینها استفاده شده بسیار شکننده و وقتی هم که می شکستن بلا استفاده می شدن و یک در واقع انگار زباله‌ای به زباله‌های محیط زیست اضافه می‌شد.
تولید حلالی جدید برای پاکسازی شابلون‌های نساجی در جهت کاهش آسیب‌های زیست محیطی که فعالیت کارخانجات نساجی به همراه دارند، ثمره تلاش یک تیم خلاق و باهوش بوده. خانم دکتر رهایی، مدیر مجموعه دانش بنیان:
محصولی که ما تولید کردیم در واقع نتیجه فعالیت یک گروه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد بود که هدفش تولید حلالی بود که بتونه این عکاسی های مواد عکاسی شده و خود طرح عکاسی روی شابلون رو از بین ببره و بدون اینکه به شابلون آسیب برسونه اون آماده بکنه که مجددا طرح و عکس جدید روش طراحی بشه. یک تلاش تقریبا 2.5 سال تو این زمینه انجام گرفت تا سرانجام این محصول دانش بنیان به بازار عرضه